عرض میکنیم به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف و عنایت اوست. هموطنان، بزرگ مردمان سرزمینم، سلام. تا ساعت 14 در کنار لحظات شما عزیزان هستیم با این همکاران تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار ریحانه کساییان، ارتباطات و هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، و گوینده وجیه حسینیان. و اما با شما همراه هستیم با این برنامه ها. شش و پنج دقیقه بامداد، برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو بشنوید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد، همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما هستن. ساعت 8 برنامه زنده پویش رو خواهید شنید. ساعت 9 برنامه زنده 7 کوچه. ساعت 10:30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده رهنمون باشید. 11:30 دقیقه با کاروان شعر و موسیقی. 11:40 دقیقه توحید نامه. 11:55 دقیقه گلبانگ سربلندی. 12:25 دقیقه با هم میشنویم راه امام، اندیشه امام رو. 12:30 دقیقه حریر سخن. و سرانجام ساعت 13 برنامه زندگی سرزمین من. آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:07 دقیقه است. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ریزی بفرمایید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به وقت فرهنگ، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. خدایا در این ماه از گناهانم شستشویم ده و از عیبهایم پاکم کن و دلم را به پرهیزکاری دلها بیازمای، ای نادیده گیرنده لغزش های اهل گناه. به نام تو خدایا خالق جان و جهان، چیزهای خوب این دنیا بی پایان است. همه کاری که باید انجام دهیم این است که به خودت جرأت کشف کردن آنها را بدهی و روزت را با دل خوش شروع کنی. سلام مردم ایران. سلام داریم به همه شما مردم خوب روزدار ایران که سال نو رو با سعی و تلاش و کوشش آغاز کردین و انشالله که در این سال جدید بهترین ها برای شما رقم بخوره. این روزها دوباره همه چی از نو شروع شده و همه دارن برای یک سال جدید برنامه ریزی میکنن تا بهترین ها رو در این سال برای خودشون و خانوادهشون رقم بزنن. خوشحالیم که با برنامه زندگی مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ در 15 روز فروردین ماه همراه شما هستیم. با نگاهی به تقویم متوجه میشیم که امروز روز ذخایر ژنتیکی و زیستی هست و موضوع برنامه امروز صبح به وقت فرهنگ هم همین مسئله است، یعنی مربوط به همین موضوع. امروز میخوایم از شما عزیزان بپرسیم که محیط زیست چقدر در زندگی روزمره شما نقش داره و شما چقدر سعی میکنید از محیط زیست محافظت کنید و سهم شما در حفظ محیط زیست چیه؟ 220-485-220-58-800 پیامک 30558 از شما پرسیدیم که محیط زیست چقدر در زندگی روزمره شما نقش داره و سهم شما در حفاظت از محیط زیست چیه؟ تقریبا تا این 1 ساعت و 30 دقیقه پیش رو با ما مشارکت داشته باشید مثل همیشه. در این بخش معرفی کتاب با عرفان شهبازی. آقای شهبازی بزرگوار سلام، صبح شما بخیر.
به نام خالق زیبایی ها، درود بر شما خانم حسینیان بزرگوار، صبح شما بخیر باشه. مردم خوب ایران، عزیزان شنونده سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. آخرین شب از شبهای قدر هم گذشت. طاعات و عباداتتون امیدوارم که مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و ما رو هم بی نصیب نذاشته باشید از دعای خیرتون.
آقای شهبازی چی کتابی رو میخوای معرفی؟
بله، امروز خانم حسینیان همونطور که شما فرمودید روز ذخایر ژنتیکی و زیستی هستش. بله. کتابی هم که انتخاب کردیم بی ربط نیست به امروز و محیط زیست. کتاب نگهبان سرو نوشته خانم فاطمه نفری از انتشارات کتاب جمع‌کران. این رمان در واقع شخصیت اصلیش یک پسر نوجوانیه که به کمک پدر محیطبانش میره. بله. و پدرش در مقابل دار و دسته قاچاقچیان چوب ایستاده و به دست اونها حتی زخمی هم میشه. و در واقع این قاچاقچی ها دنبال قطع کردن یک سرو قدیمی و کهنسال توی جنگل هستن که یک روایت افسانه‌ای هم داره. این کتاب در مجموع یک رمان برای مخاطب نوجوان هستش که میاد افراد رو با مشکلات محیط زیستی که همگیشون هم به دست انسان‌ها دارن ایجاد میشن آشنا میکنه و در خلال اون روحیه مبارزه‌جویی و حق طلبی رو در اونها پرورش میده. این کتاب همونطور که گفتم برای نسل جوان نوجوان یک روایت داستانی جذابی داره، حالا فارق از اینه که متنش بخواد شعارگونه باشه. به خاطر همینم باعث میشه که جوانهای ما، نوجوانهای ما ارتباط بیشتری با این اثر بگیرن. من یه بار دیگه اسم کتاب رو میگم، رمان کتاب نگهبان سرو نوشته یه خانم فاطمه نفری، دقیقا همینطوره، از انتشارات کتاب جمع‌کران که اگر اشتباه نکنم امروز هم ما یه ارتباطی قرار داشته باشیم با نویسنده این اثر که بیشتر برای ما توضیح بدن از این کتاب و نوشتن این کتاب. ممنونم از فرصتی که به من در این بخش دادید. انشالله در بخش‌های بعدی برنامه هم در خدمت
شما با نویسنده کتاب هم صحبت کنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. سلامت باشید. ممنونم از شما.
همیشه در روزهای پس از تعطیلات عید نوروز برخی از صاحب نظران حوزه محیط زیست گلایه هایی دارن نسبت به پیامدهای سفر به منابع طبیعی که حالا حقم دارن واقعا و جنگل های کشور به عنوان ذخایر زیستی، چرا که برخی از شهروندان متاسفانه داشت و پاکیزگی محیط زیست رو رعایت نمی کنن. برای خیلی از ماها هم سواله و به شکل‌های گوناگون باعث تخریب محیط زیست در طول تعطیلات ایام نوروز میشن. امیدواریم که حالا امسال اینچنین نباشه و ما شاهد انتشار فیلم‌های درباره آلوده‌سازی محیط زیست توسط برخی از شهروندان نباشیم یا حداقل کمتر باشیم. یه چند تایش حالا دیدیم دیگه، امیدواریم از این پس نبینیم دیگه امسال. امسال هم سال‌های قبل بوده و ای کاش که اینجوری نباشه. در حفظ محیط زیست کوشا باشیم. امروز هم موضوع برنامه همینه. محیط زیست چقدر در زندگی روزمره شما نقش داره؟ برای من که خیلی خیلی. و سهم شما در حفاظت از محیط زیست چیه؟ 220-485-220-58-800 پیامک 30558. فقط الان میتونم بگم چطور دلت میاد. بله دوستان، همطور که هممون میدونیم این جمعه روز قدس هست. در محکومیت اعمال جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس همگی با هم روز جمعه در این راهپیمایی عظیم شرکت خواهیم کرد.
سلام بر قدس، سلامی به عظمت و صلابت مردانت، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانهایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد. و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله‌های خاک‌ها همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سلام بر عزم و عزتتان و بر ایستادگی و پایمردیتان. ندای همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در روز جهانی قدس. وعده ما جمعه 17 فروردین در سراسر ایران اسلامی به سمت میعادگاه های نماز جمعه و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای 10 گانه به سمت دانشگاه تهران. روز جهانی قدس، از طوفان الاقصا تا طوفان الاحرار، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بله، در همین خصوص در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای صادق نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، نماز روزاتون هم قبول باشه. آقای دکتر ممنون میشم که تحلیلتون رو بفرمایید از حمله تروریستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم اشغالگر قدس.
بله، ما متاسفانه تقریبا الان میتونیم حدود 2 روز حمله رژیم صهیونیستی رو به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق داشتیم.
بله.
که در مجاورت ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داره این ساختمان، و تقریبا ساختمان به صورت کلی به ویرانه تبدیل شد و تعدادی از هموطنان ما و سرداران عزیز ما در این حمله در حالی که مسئول انجام مسئولیت های مستشاری بودن به فیض شهادت نائل شدن. این حمله خب تقریبا هیچ چیزی نداره که بیان بشه که این حمله یک نقض فاحش اصول حقوق بین الملل و نقض فاحش منشور ملل متحده. و دیروز هم در جلسه که شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص تشکیل داد، نمایندگان برخی از کشورها از جمله چین و روسیه بر این مسئله تاکید کردن که این حمله نقض فاحش حقوق بین الملل. و این حمله تقریبا ما میتونیم بگیم در شاید سالهای گذشته، در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده که یک با موشک ساختمان کنسولگری یک کشور در یک کشور دیگه توسط دشمن متخاصم به ویرانه تبدیل شه. ما چون این چیزی رو نداشتیم و این مسئله حتما حق پاسخ متقابل برای جمهوری اسلامی ایران در مکان مناسبش ایجاد میکنه و این مسئله رو ما در پیام دیروز رهبر معظم انقلاب هم میدیدیم و که ایشون تاکید کردن که عاملان این جنایت و همسالان از این اقدام پشیمان خواهند شد و به سزای این عمل خواهند رسید و هزینه این اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی خودشون رو و خلاف قانون خودشون رو خواهند پرداخت. و خب وقتی که رژیم صهیونیستی بعد از 6 ماه در عرصه میدانی مطابق اهدافی که خودش اعلام کرده در نوار غزه به رغم تمام جنایاتی که میکنه دستاورد مورد نظر خودش رو نداره، ما شاهد هستیم که بعد از این مدت برای حالا رهایی از فشار افکار عمومی خودش هست یا ریا برای اینکه عرصه میدان رو به هم بزنه و صحنه رو تغییر بده دست به چنین جنایتی میزنه و میاد یک اقدامی که حتی حامیان هیچ کدوم از حامیان این رژیم هم دیگه توان حمایت از اون و به قولی توجیه اون رو ندارند انجام میده و این اقدام بی سابقه ای بود. یعنی ما خب پیش از این رژیم امریکا در اقدام جنایتکارانه سال 98 سردار عزیز محارقاسم سلیمانی رو اون هم در اقدام غیر قانونی در کشور عراق در حالی که ایشون عازم یک مأموریت بین المللی بود و مهمان کشور عراق بود رو به صورت ظالمانه در فرودگاه بغداد به شهادت رسوند در اقدام تروریستی. اما تفاوت این دو اقدام اینجاست که حالا که در هر دو اقدام تعدادی از عزیزان به شهادت میرسن، اما اینجا تفاوت اینجاست که ما میبینیم علاوه بر شهادت در نقطه مورد هدف قرار میگیره که خب دارای حمایت های بین‌المللی هست. این نقض حاکمیت علاوه بر نقض حاکمیت کشور سوریه نقض اصول بین‌الملل در حمایت از مکان های دیپلماتیک هست و هیچ توجیهی نمیتونه برای این اقدام داشته باشه و عرض کردم حتما این مسئله حق رو برای جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ متقابل ایجاد خواهد کرد و آنطور که رهبری هم فرمودن این اقدام انجام خواهد شد. حالا اینکه زمانش چطور باشه و در چه نقطه‌ای به چه شکلی صورت بگیره باید منتظر باشیم و ببینیم تصمیم گیران هم در این زمینه چطور عمل میکنه.
درست. آیا دکتر نجفی به نظر شما اهداف احتمالی رژیم اشغالگر قدس چه چیزی میتونه باشه؟
عرض من این هست، این حمله وقتی که شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی امروز تقریبا میتونیم بگیم 15 هم
از این حمله که صورت گرفته
از 15 مهر تا 15 فروردین 6 ماه میگذره. رژیم صهیونیستی با روزی که عملیات طوفان الاقصی انجام شد در تهاجم به غزه را چند هدف برای خودش اعلام کرد. ما میبینیم رژیم به هیچ کدوم از اینکه از اهداف نتونسته دست پیدا کنه، نه حماس از بین رفته به رغم تمام جنایاتی که رژیم انجام داده، حماس همچنان داره مقاومت میکنه، نیروهای مقاومت همچنان به پرتابهای موشکی خودشون دارن ادامه میدن و نیروهای میدانی دارن علیه سربازان رژیم صهیونیستی وارد عمل میشن و میجنگن. نوار غزه به رغم جنایات بی سابقه ای که در تاریخ بشر سابقه نداشته، هنوز پابرجای رهبران حماس هیچ کدوم از رهبران شاخص نه دستگیر شدن نه چندان از میان رفتن. طبق گزارش‌های خودشون منابع امریکایی اعلام کرده بودن چند روز پیش، من مطالعه می‌کردم که حدود نهایتاً بتونن در خوشبینانه‌ترین حالت بگن 30% از توان حماس رو از بین بردن و بیشتر اون توان پابرجاست. شما نکنین این اهدافی که برای خودشون اعلام کرده بودن از ابتدای این جنگ هیچ کدوم محقق نشده. خب این رژیم و از اون طرف شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی به شدت توسط افکار عمومی خودش تحت فشار قرار داره. شما این ادعای ما نیست، این بیان ما نیست. شما این روزها تظاهرات هایی که علیه نتانیاهو توسط خانواده زندانیان کسایی که از این جنگ به نحوی متضرر شدن رو نگاه کنید، این فشارها روی کابینه رژیم صهیونیستی به شخص بنیامین نتانیاهو هست. حالا او تو این شرایط هیچ دستاوردی هم که در این میدان نتونسته به دست بیاره مطابق آن چیزی اعلام کرده. حالا چه راهی برایش باقی میمونه؟ یکی از راه‌ها برای این که بیاد یک اقدامی انجام بده که برای خودش یک دستاوردسازی بکنه و مثلا بیاد مثلا برای خودش مثلا یک کاری بکنه که اینجا مثلا یک دستاوردی بتونه به عنوان یک چیز داخلی این رو در سرزمین‌های اشغالی برای خودش به عنوان یک دستاورد جا بزنه، در حالی که اولا هدف این نبوده، دوما این برای ما خسارت بزرگیه از دست رفتن عزیزانمون، شهادتمون، فقدانشون برای ما خیلی سنگینه، یک قطره خونشون رو ما نمیتونیم جبران کنیم. اما از نظر نظامی و از نظر چیز این کار هیچ دستاوردی نیست که شما کنسولگری یک کشور رو بری هدف قرار بدی. این یک نشون از این نظر نشانه ضعف و استیصال در میدان نظامی هست که میاد به ترور رو میاره. بله این رژیم اهدافی رو برای خودش اعلام کرده بوده 6 ماه پیش، امروز ما می‌بینیم در برغم خسارات شدیدی که مردم غزه زده، جنایاتی که به بار آورده که حالا اگر اتفاق بیفته و فردای پایان جنگ انشاءالله همه ما خواهیم دید که چه بلایی سر رژیم صهیونیستی خواهد افتاد. یعنی آن چیزی که اثر طوفان الاقصا اثر اصلی هنوز مشاهده نشده، فردای جنگ خیلی اتفاقات در سرزمین های اشغالی خواهد افتاد. باز هم این مسئله نیست که ما ادعاش رو بکنیم. خیلی ها این رو معتقدن که نفع بنیامین نتانیاهو در گسترش این جنگ، در تداوم این جنگ هست، به خاطر اینکه بتونه زمان بخره، راهی پیدا کنه برای بهبود شرایط خودش و ادامه حیات خودش. و اگر این جنگ امروز خاتمه پیدا، هر روزی امروز یا هر روز دیگری خاتمه پیدا کنه، از فردا اوج مشکلات برای بنیامین نتانیاهو و مشکلات داخلی رژیم شروع خواهد شد و اون موقع است که روند فاشی و از محلال این رژیم شدت بیشتری از دوران جنگ خواهد گرفت. به اصطلاح بسیاری از بزرگان این رژیم بحرانزی هست، یعنی نفعش در گسترش بحران، در وجود بحران هست. و اگر منطقی حاکم باشه در شرایط که ایجاد میشه، مطمئنن در شرایط منطقی اونها نفعی نخواهند داشت. به خاطر همین دست به چنین اقداماتی میزنن، دستاوردسازی داخلی برای خودشون بکنن، بتونن فرصت ایجاد کنن، بتونن صحنه رو به هم بزنن، افکار عمومی خودشون رو با این اقدامات مدیریت کنن. این مسائلی که راجع به اهداف این حمله میشه ازش یاد کرد.
سپاسگزاریم و ممنون میشم که تحلیلتون رو درباره آخرین تغییر و تحولات غزه هم بفرمایید.
تقریبا ما میتونیم بگیم در خصوص تحولات غزه تقریبا 179 روز رو هم روز گذشته ما پشت سر گذاشتیم و امروز دقیقاً 180 روز هست از این اقدام میگذره و ما در این مدت آنچه در میدان نظامی از رژیم صهیونیستی دیدیم شکست این رژیم بوده. چرا که با تمام ادعایی که داشته از نظر اشراف اطلاعاتی و کمک بین المللی که از کشورهای اروپایی و امریکا داشته در حوزه تسهیلاتی و کمک‌های امنیتی، در برابر گروهی که سالهاست در محاصره کامل به سر میبره در نواری کوچکتر از یک شهر ما، نتونسته دستاورد اطلاعاتی به دست بیاره، دستاورد عملیاتی به دست بیاره و مطابق اهداف اعلامی به نقطه مطلوبی نرسیده. از سوی دیگر کارنامه‌ای داره حالا رژیم صهیونیستی بعد از این 6 ماه، سراسر جنایت. بسیاری از مسائلی که ما شاید تا پیش از این برای اثبات